بسم الله الرحمن الرحیم. بله تخت هم سبب الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر نخمه صلی الله علی محمد و آله محمد و آله. یک نکاتی رو در همون یک رو به جلسه قبل عرض کردم برای اینکه این آدار پیوستگی بحث باشه، سعی میکنم سریع ازش نکته بار رد بشم. اگه زحمتون نیست رو بندید، سرصدای خیلی زیاده. سلام علیکم و رحمت الله، سلامت باشید. یالا خوش آمدید. ما دومین در حقیقت عامل استرس رو بعد از حالا مرگ و فقدان عزیزان و آسیب‌های غیر مترقبه، که آسیب‌های غیر مترقبه هم یعنی در واقع اونها که موجب فقدان و اینها میشه دیگه، دومین عامل استرس رو در واقع طلاق ذکر کردن. و بد نیست حالا اگر یه جستجوی بفرمایید توی این پژوهشایی که انجام شده، یکی از پیشنهادام هم این هستش که انشالله هر کدومون بتونیم یه دو سه تا مقاله توی این زمینه ببینیم، مقالاتی که توی پژوهش‌های علمی اینا چاپ شده، ببینیم در واقع مطالعات آماری در مورد طلاق چی میگه و این تحلیل ذهنی ما رو کامل میکنه، یعنی به ما مبنای فکری میده. ما لزوما مبنای فکریمون رو به نحو تام و تمام اینجوری نیستش که بگیم ما هر آنچه که این مبنای فکری هست شما الان از بستر مثلا آیات و روایات دریافت کردیم. اونجا ما اینو دریافت میکنیم که به قول معروف طلاق مسئله قبیح آسیب داره و به قول معروف مذمت شده در موردش الاخر، ولی یک سری مبانی فکری ما در واقع با این پژوهش‌های آماری کامل میشه. امیدوارم اینجا عرضم رو درست رسونده باشم. به معنای در مورد این ها اولا گفتن که دومین عامل استرس و یکی از عوامل مهم در بزه‌های اجتماعی است، به ویژه در جنس مرد. حالا علارغم اون چی که حالا تصور ذهنی ما این بوده که در جنس زن بیشتر عامل بزه اجتماعی میشه، ولی مطالعات میدانی، من حالا چند تا مقاله رو نگاه کردم انشالله شما ملاحظه بفرمایید، خلاف این رو تایید میکنه. یعنی میگن که در واقع هم آسیب روحیش برای جنس مرد بیشتره و هم عوامل بزهش در جنس مرد، نمونه‌های آماری اینو بیشتر نشون داد. حالا اینکه چه تحلیلی پشت سر این هست سر جای خودش بماند. اینا که دارم عرض میکنم بی ارتباط با بحث مشاوره پیش از طلاق نیست، اینا بحثای به نظر من زمینه‌های فکری ما تو این موضوع و در خلال مشاوره هم آثار خودش رو نشون میده.
مثلا من جایی دیده بودم گفتن که از ابتدایش جنس زن فشار بیشتری داره، مرد شاید ابتدایش فشار کمتری داره، هرچی که میگذره زن آروم‌تر میشه، مرد فضای چیز بیشتر میکشه.
حالا تحلیل‌هاش تحلیل‌های مختلفی کردن، یه اتفاقا همین آقای دکتر اپری کنون اشاره کردین شما، یه تحلیلی روشون یه مقاله‌ای داره تحلیل میکنه که چرا این ماجرا اینه. یه بخشش به تفاوت‌های روانشناختی زن و مرد برمیگرده، یه بخشش به تحلیل مسائل اجتماعی رو برمیگرده و اینا. حالا این سر جای خودش به قول معروف ما یه وقتی یه توصیف آماری داریم، یه وقتی تحلیلی که پشت سرش هست. حالا اینم سر جای خودش انشالله میشه در موردش صحبت کرد. پس عامل بزه اجتماعی، عامل خود طلاق، عامل آسیب‌های روانی، ولی اینکه عامل بزه اجتماعی نباشه عامل آسیب روانی قطعاً هست و در واقع عامل کاهش بهره‌وری تو جامعه هم هست. یعنی فرد انگیزه شغلیشو از دست میده، انگیزه تحصیلیشو از دست میده، یه نیرویی که کلی استعداد علمی و استعداد شغلی داشته یه جامعه مهیاش کرده به اوج زمان بهره‌وری خودش برسه، یعنی مثلا فرض کنید که 30 سالش الان میخواست جامعه تازه از او استفاده بکنه، این رتبه خوب دانشگاه، نمیدونم توانایی شغلی و این حرفا، با یه آسیبی مثل طلاق میبینید که این افت در واقع بهره‌وری رو هم داره. خود افت بهره‌وری برای اجتماع آسیب. طلاق هم آسیب اقتصادیه، هم آسیب اجتماعیه، هم آسیب روانیه. اما نقطه محوری همه این آسیب‌ها در طلاق چیه؟ بود آسیب روانی بودنشه. یعنی از اون جهت که آسیب روانی است آسیب اقتصادی رو هم میاره، از اون جهت که آسیب روانی است آسیب اجتماعی رو هم میاره. پس طلاق یکی از محوری ترین موضوعاتیه که تو روانشناسی و تو علوم اجتماعی مورد بحث قرار گرفته، اما در واقع ریشه بحث برمیگرده به آسیب روانی که طلاق داره ایجاد میکنه. منتها متاسفانه این رو هم عرض کنم رفقا، اون جایگاه اصلی خودش رو توی پژوهش‌های فعلی ما متاسفانه نداره. یعنی خیلی راغب نیستن پژوهشگران برن در مورد طلاق مطالعه کنن، اسمش هم خیلی جالب نیست، خیلی براشون خوشایند نیست. لذا کتابایی هم که نوشته شده یه مقدار تاریخ مصرف گذشته هست، پژوهش ها هم خیلی پژوهش های همافزایی نیست، یعنی پژوهشی که بگم یه نکته جدیدی رو هی داره این حرفا نیست. هست چیزای بدی نیست توی پژوهش ها، یعنی هر سال امسالم همین ابتدای 99 جستجو میکردم که دوباره یه آمار جدیدی رو برای طلاق مثلا منتشر کردن، هنوز نهایی نشده ولی مثلا حتی مربوط به مال 98 یه آمار مفصلیه، یعنی با تفکیک شهر و روستا و با تفکیک مثلا وضعیت اقتصادی و وضعیت تحصیلی و سن ازدواج و الاخر این چیزایی که هست. من عرضم اینه که یک بخشی از عرض بنده تشویق شما به سمت مطالعه این در واقع نمونه های پژوهشی و آماری هست، نه به این معنی که فقط صرف ما مطلع بشیم که آقا چه میدونم تو منطقه یک تهران یک سوم 33% مثلا چه میدونم طلاق هست، این حالا چه فایده داره حالا، نه، برای این که ببینیم تحلیل کنیم پشت سر این ماجرا چه اتفاق داره میفته، پشت سر این ماجرا آیا مثلا فرض کنیم مسائل اقتصادی، اگر خب ما همیشه یکی از عامل آسیب تو روابط زن و شوهر رو مسائل اقتصادی می‌بینیم، پس چطور توی جامعه های پر برخوردار، یعنی بیشتر برخوردار و مثلا ثروتمند و اینا چرا آمار طلاق بیشتره؟ آره بله دیگه، یعنی این که حالا مولتی فاکتوری هستش و این که چند عاملی هستش و این حرفا، یعنی پشترش همینه، پشترش همین تحلیل است. این مطالعه آماری به ما این در واقع کمک برای مبنای فکری رو میده. این به نظرم شبه اینا رو یه بخشایش رو یه ملاحظه بفهم، اینا رو جلسه قبلم خدمتون اشاره کردم، یه بخشایش رو سریع ازش دیگه رد میشم. چه عواملی پیش بینی کننده طلاق هست؟ اشاره شد هنوز کاملا اینو ما چیز نکردیم، هنوز توصیف کامل نکردیم. چه عواملی پیش بینی کننده طلاق هست؟ ما چون جلسه قبل دیگه تعریف مشاوره پیش از طلاق رو هم عرض کردیم، گفتیم همه اقداماتی که تو فرایند در واقع اصلاح شناختی و اصلاح در بهبود روابط بین فردی و اینها اتفاق میفته که در واقع جلوگیری بکنه از طلاق، یا اگر احیانا طلاق برحقی میخواد اتفاق بیفته آسیب‌های طلاق رو چیکار بکنه؟ کاهش بده، چون بالاخره این فرد میخواد دوباره بره تو جامعه زندگی بکنه دیگه، گفتیم اون سه تا محور آسیب اقتصادی اجتماعی و آسیب روانی، میخوایم اینا رو کمتر داشته باشه. چه عواملی پیش بینی کننده یه طلاق هست؟ یه بخشیشو بفهمید شما اونجا که بزنید. خیانت زناشویی. آیا
منظورتون از سوال اینه که چه عواملی تشخیص میدیم که این روند به طلاق منجر
بشه؟ بله دیگه، پیش بینی کننده طلاق یعنی ریسک طلاق رو میبره بالا. یه اصطلاحی ما داریم، ریسک ازدواج و ریسک طلاق. ریسک دو تاشون با هم میگه متفاوت هستن. ریسک ازدواج اشاره به این داره که چقدر این ازدواج میتونه موفق باشه و موجب خوشبختی و سعادت و اینها باشه، احساس خوب و نشاط اینا داشته باشه. ریسک طلاق یعنی که چقدر ریسک طلاق بالاست. ملازم هم دیگه هستن ولی مرادف نیستن، با هم دیگه متفاوت. یعنی ممکنه که خیلی از ازدواج ها احساس خوشبختی توش نباشه ولی طلاق هم اتفاق نیفته و ریسک طلاق حتی پایین هم باشه.
یعنی
حس نشاط نیست، یعنی ازدواج کارآمدی نیست ولی لزوما هم این ریسک طلاق هم بالا نباشه. چه عواملی پیش بینی کننده طلاق؟ یکیشو فهمیدن خیانت زناشویی.
اطرافیان هست.
مداخلات اطرافیان. اینا چیزایی که نمونه های آماری داریم ها، یعنی مطالعات آماری براش انجام شد.
حتی دیدن آقای عباسی که رادیو مارس هم میکرد گفتش فکر میکنن که مثلا مسئله مالی هم هست، مالی هستش آن مرحله سوم
اقتصادی
نیا
کنید. پس در واقع
اطرافیان مرحله اوله، این آمار دیگه نفتن
اینطور نیست. حالا ملاحظم بفرمایی.
نه
اول
نیست
شویدوری بگم
اول که ایتون مانده
اول در واقع خیانت زن اینا که دارم می‌نویسم نه به این ترتیب باشه ها، یکیشو اشاره کردن خیانت زناشویی، مداخلات اطرافیان، سه مسائل اقتصادی،
بدگمانی،
تفاوت‌های شخصیتی.
من بدگمانی رو ایشون گفتم بنویسم، ولی یه مقدار خواهش می‌کنم تو عنوان‌ها
تفاوت فرهنگی.
اول فرمودید عدم تناسب شخصیتی، تفاوت‌های فرهنگی. اینا که تا حالا شما دوستان شمردید، خیانت زناشویی، مسائل اقتصادی، مداخلات اطرافیان، بدگمانی، عدم تناسب دو تا شخصیت با هم، تفاوت‌های فرهنگی دیگه،
تفاوت‌های مذهبی
چه بنویسم خدمتتون. حالا حتی اگه ذیل توی اینجا تقسیم بندی کردن، توی ذیل این گفتن، حالا من نمونه‌های آماری که تا اینجا انجام شده رو بخشش رو خدمتتون عرض می‌کنم ها، ولی در این حال نمی‌خوام اتکای کامل اون فقط به این نمونه‌های آماری باشه.
ضعف شخصیتی.
بعضی از اینایی که دارید شما عنوان می‌کنید، ببخشید حالا جسارت نباشه، عنوان علمی نیست، ولی خیلی جای بحث داره. یعنی ضعف‌های شخصیتی، ضعف بله، یعنی جای چیز داره، جای ناتوانی‌های جنسی، یعنی ضعف در واقع بر رفتار جنسی یا عدم رضایت زناشویی اصطلاحش هست، عدم رضایت در روابط زناشویی. عدم مهارت ها، باریکلا، یعنی ضعف مهارت های رفتاری شامل ضعف خودشناسی، ضعف خودکنترلی، ضعف حل مسئله که میخوایم اینا رو انشالله اشاره بکنم. بر زنجیره بس مشخص رفقا از کجا داریم شروع میکنیم؟ وقتی که عوامل پیش بینی کننده مشخص میشه، مسیر درمان هم در واقع خودشو داره چیکار میکنه؟ خودشو روشن میکنه. در واقع مسیر درمان چطور باید، چه چیزهایی باید کنترل بشه؟ نه لزومن سی بی تی، حالا اجازه بدید حالا سریع وارد مسیر درمان نشیم، نه لزومن سی بی تی، ولی ممکنه یه جایی واقعا سی بی تی هم کمک بکنه. پس در واقع عدم تناسب های شخصیتی، ضعف های شخصیتی، یا به یک نکته دیگه که آقای نیکزاد اشاره کردن، ضعف در مهارت های رفتاری. چون شما دیگه بالینی خوندین، مرضی خوندین، شخصیت خوندین و اینها، ضعف شخصیت با ضعف مهارت متفاوت. یعنی گاهی طرف در واقع یک اختلالات و ضعف های، من نگم اختلالات چون اینو هنوز شما اشاره نکردید، یعنی عنوان آسیب های روانی رو اشاره نفرمودید که در سطر این هاست. آسیب های روانی، آسیب های روانی تو چه دسته بندی؟ تو دسته بندی آسیب های روانی در واقع در سطح شخصیت و در سطح آسیب های بالینی.
این وسواس داره، این عامل تلاش، افسردگی داره، عامل
بله. حالا ببینید تو چه سطحی از وسواس و افسردگی و تو چه سطحی از پارانوید، ولی اختلالات شخصیت و اختلالات در واقع بالینی،
شما اولش
این اولینه،
این
اصلا مهم داره. حالا اجازه بدید من عرض کنم. پس نگاه کنید، من یه فرمایشای شما رفقا رو کامل بکنم. ضعف مهارت ها رو که اشاره کردن آقای نیکزاد، ضعف شخصیتی، ضعف شخصیتی که میگین یعنی من میفهمم به این که یعنی طرف اعتماد به نفسش قوی نیست.
بدگمانی هم میاد تو هم ضعف شخصیت دیگه.
نه، ما اون رو جز اختلال رو دستبندی کردیم دیگه. اون یه وقت آسیب روانی داره، یه وقت یه فردی آسیب روانی نداره ولی مدیریت نداره. یعنی یه مردیه که آقا نقش مردانی که خودش رو خوب نمیتونه ایفا بکنه. ما ببینیم ضعف شخصیت، آدمی که اعتماد به نفس نداره، آدمی که مهارت‌های ارتباطی نداره، بلد نیست مثلا کشمکش بین مادر زن خودش با مادر خودش چیکار کنه، حل بکنه. اینو ما میگیم ضعف در واقع ویژگی شخصیت. آدم قدرتمندی، آدم باثباتی نیست. نه اینکه لزوما هر کس که باثبات نباشه مریض روانیه، ولی کسانی که ضعف شخصیتی دارن میتونه این یکی از عوامل پیش بینی کننده طلاق باشه، چون منجر به اختلال در روابط بین فردی میشه. یکی از عمیق‌ترین روابط بین فردی هم روابط زوجینه دیگه. بیماری‌های جسمی رو هم جزء اینا رده‌بندی کردن که حالا این جزء چیزای نمونه‌های آماری هست. و خدمت شما عرض شود که آسیب‌های مربوط به نقش‌های زن و مرد، یعنی جابجایی نقش‌ها. البته میتونید اینو جزء همون ضعف‌های شخصیتی رده‌بندی بکنید، میتونم جدا ذکر بکنیم. یعنی گاهی طرف در واقع اون نقش زنانگی خودش رو ایفا نمی کنه. به خاطر مسائل اجتماعی میبینی که این زن داره حالتهای آره رفتارها جا به جا شده، که اینو من حالا میگم جزء همون ضعف‌های در واقع شخصیتی بخوایم رده‌بندی کنیم. من بخوام دسته‌بندی کنم که این دسته‌بندی من با مدل‌های آماری متفاوته. اولین رو من میگم آسیب‌های روانی. اولین رو تو دسته‌بندی عرض می‌کنم آسیب‌های روانی. یعنی من دارم فعلا بر مبنای تحلیل منطقی و عقلی پیش میرم. نمونه‌های آماری اینو تایید نمی‌کنه، یا یه جایی اصلا تو اینجا سکوت کردن، کار خاصی رو انجام ندادن. یا نمونه آماری رو شما مطالعه میکنید، در اون مقاله تردید برات ایجاد میشه در سبکی که این مقاله رو پیش برده. حالا دیگه به صورت خاصی وقتی شاید انشالله پیش بریم عرض میکنم، مثلا میگه تو این نمونه ای که انجام دادن، تو این مطالعه آماری یا تو این ابزاری که به کار گرفتن، اینو لزوما تایید نکرد. اینو جزء ایناست. بله. یعنی یا خلل روانی، خلل عاطفی به حدی هستش که ببین هیچ کدوم از ما پر نیستیم به لحاظ عواطف.
هیچ کس درسته پدرش دست مادرش دست داده، وقت این همسر وقت هم جای پدرش باشه هم جای این دو کارو نمیتونه انجام بده.
یعنی اگر آسیب عاطفی او به حد اختلال منجر شده، میشه آسیب روانی دیگه. درست. که حالا جزء یا بالینی یا شخصی، که اینا دیگه دستبندیاشو شما میدید. تو اینجا آسیب در واقع جنسی هم اینجا هست رفقا، یعنی تو آسیب‌های بالینی ما در واقع آسیب جنسی اینجا هست. البته میدونید که آسیب جنسی میتونه در واقع تو سطح شخصیت هم باشه. ما آزارگر جنسی داریم که اختلال شخصیت داره، مثلا یه همچین رفتاری رو داره. اینا رو ببینید، خود بالینی نوروز و سایکوز داره، اختلال شخصیت ممکنه که در واقع سایکوز نباشه. درسته؟ اختلال شخصیت یه خودشیفته‌ای که خیلی آرومه، نشونه های استراب هم نداره، نشونه افسردگی هم نداره، ولی اختلال شخصیت داره. یه نارسیست که مثلا در واقع مضطرب هم نیست، خیلی هم قوی داره حرف میزنه، خیلی مثلا، ولی اختلال شخصیت داره. نوروز و سایکوز اینجا هم داریم، ولی بیشتر توی بحث. و دومیش رو من اینا رو به لحاظ استدلال منطقی دارم عرض میکنم، نه لزوما به جهت عدم تناسب در شخصیت. میدونم میخوام اینا رو عرض کنم که هم راجعش فکر کنیم، راجعش اگر حالا حوصله کردید بحثم با داشته باشیم. به ویژه عدم تناسب در بعد عاطفی، چون ممکنه که دوتا شخصیت مثلا تناسب‌های لازم تو بعضی از ابعاد نداشته باشن. شما ذوق و شوقت مثلا به طلبگی اون خانم میبینی که میگه من دوستم شیمی کار کنم، مثلا علایق خیلی متفاوت باشه، یعنی ویژگی‌های شخصیتی با هم متفاوت باشه. حتی من میگم تو برونگرایی و درونگرایی که خیلی این شایعه تو بین مردم، میگن آقا اینا مثلا اگه این برونگرا باشه اون درونگرا باشه، مثلا اینا ازدواجشون دچار مشکل میشه. نرفا بله که دو تا نقطه کاملا مخالف هم دیگه میتونه آسیب ایجاد بکنه، ولی تفاوت‌های توی بعضی از ابعاد شخصیت لزوما پیش‌بینی کننده طلاق نیست. ارزمو میتونم برسونم به خدمتتون. یعنی عدم تناسب به ویژه تو بعد عاطفی، یعنی تو خاصه در این مسئله در واقع بعد عاطفیش این هست.
مزاجیش
میتونه، حالا تو بعد جسمی عرض میکنم، تو اون بعد جسمی اگر واقعا به نارضایتی زناشویی منجر بشه، واقعا بله میتونه یکی از، یعنی منجر شده به نارضایتی زناشویی. حالا این مرد یا انقدر سلامت داره که نرفته سراغ رفتارهای جنسی دیگه‌ای، مثلا نرفته یه رفتارهای ناهنجار جنسی انجام بده، ولی در این حال نارضایتی زناشویی رو داره، خودشو داره به صورت پرخاشگری یا کسی رفتار دیگه نشه.
من جسمی منظورم مثلا از گرمایی سرمایی شدیده، مثلا الان مثلا این خانم میخواد مثلا
پنجره
باز نمیخواد،
دعوا میشه.
درست.
آیا
اینم
دوز اینا
میشه؟
اینا دوز. شاید الان شاید اینه. 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 شاید
اینه. شاید اینه. شاید اینه. شاید اینه. شاید اینه. شاید اینه. شاید اینه. شاید اینه. شاید اینه. شاید اینه. شاید اینه. شاید اینه. شاید اینه. شاید اینه. شاید اینه. شاید اینه. شاید اینه. یعنی میتونه مثلا این ازدواج نمره 100 شو بیاره 90 بر فرض، اگه واقعا همچین چیزی باشه. حالا شما مثال زدید، مثالتون نیاز به یه خورده توسعه بیشتر و توضیح بیشتر داره.
چون مثلا عوام مسن میشه در آب و آتش هستن.
بله.
مثلا مد نظر اونه. که آیا مثلا میگن مثلا کالاشو دیدن چه چیزی تو آب اینا آتیشه. یعنی اینقدر مثلا زده.
بله. درست. حالا اینا رو عرض میکنم خیلی ریسک تل... این که بگم ریسک طلاق رو بالا میبره اینا اینطور نیست. بعضی از
مزخرف از تناسب در شخصیت، حالا درونگرا درونگرا و تیپ شخصیتی،
تیپ های شخصیتی مختلفی هستن که اینا خودشو به صورت علایق و زمینه‌های کاری و زمینه‌های فعالیتی آرچید میکنه. مثلا طرف اصلا یه موضوعی براش خوشایند نیست، همسر بهش خیلی اشتیاق داره و الی آخر. موضوع سه، ضعف، بله، ضعف مهارت‌های در واقع رفتاری و شخصیتی. سومی ضعف در واقع مهارت‌ها، چه در بعد رفتار چه در بعد شخصیت. تا حالا حرفی از معنویت دین داری نگفتیم.
خدا
رو شکر. بله. حالا واقعیت ماجرا اینه که یه چیزی میخوام بگم رفقا، اینو میخوام بگم اتفاقا ضبطم میشه دوستان دیگه هم در موردش تفکر. اولا که
اولی رو من تو بود معنوی
حالا اجازه بفرمایید. یعنی چی در بود روان؟ چون بعضی رفقا که صدای این جلسه رو گوش میدن دیگه پرسش و پاسخ‌ها دقیق خدمتشون شنیده نمیشه. من اینو نگرانی بیشتر از این جهت دارم. اولا به شما عرض بکنم تو هیچ نمونه آماری تفاوت تو سبک دینداری عامل طلاق شمرده نشد.
تفاوت سبک دینداری
حتی تفاوت مذهبی، حتی در واقع مثلا اینکه یه شیعه با سنی ازدواج کرده، توی مطالعات دیگه که حالا تو کشورهای دیگه خیلی داره ازدواج‌های اینجنین اتفاق میفته، مثلا مسیحی داره با شاید حالا تو بعضی فرقه‌ها که اجازه نمیدن، ولی مثلا ادیان مختلف حتی دارن با هم دیگه ازدواج میکنن و اینها، این عامل پیش بینی کننده طلاق نبوده. من چند تا 4-5 تا مقاله در مورد تحلیل های آماری خوندم، بعضیشون حتی اینو نفی کردن، میگفتن که این یکی از در واقع گزاره های خطاهای شناختیه که فکر میکنن تفاوت در سبک دینداری و تفاوت مثلا در معنویت منجر به طلاق میشه، یعنی پیش بینی کننده طلاق. این نیاز به تحلیل داره. این تحلیل من یاد مثلا تحلیلی میفته که یه وقتی آقای خداپناهی مؤلف کتاب روانشناسی احساس و ادراک و روانشناسی فیزیولوژی ایشون میگفتش که ما یه پژوهشی انجام دادیم، دیدیم که حج بعدش چه تأثیری داره در سلامت روان. دیدیم که طرف حج انجام دادن، استراب و افسردگی رفت بالا. یعنی GHQ گرفته بودن قبل از حج، دیدن خیلی خوبه، اینا بعدش دیدن که استراب رفت حالا و افسوری رفت. گفت کلی ما موندیم که آقا اینو پخش کنیم نکنیم، اینا تحلیلش چی میشه، آقا چه سعیم کردیم نمونه آماریمون درست باشه و این حرفا. گفتش که طرف اصلا قبلش اون سطح از افسردگی و استراب اصلا در واقع یه جورایی از روی بیخیالی و اصلا براش مهم نبوده و یعنی در واقع یه فردی. بعد می‌دیدیم که الان استراب اومده بیشتر یعنی رو کنترل رفتار، یعنی نگرانی از دست دادن، یعنی استراب خوبه، غم و اندوه خوبه، نگرانی و... گفت مهم تحلیل هست که شما چه تحلیلی رو بخوای ارائه بدی. من یه عرضی دارم خدمت شما. من واقعتش به این اعتقاد رسیدم که سلامت شخصیت و سلامت رفتار مقدمه بر نوع دینداری افراد، و افرادی که از یه سری سلامت‌های برخوردار هستن میتونن زندگی مادی خوبی رو با هم دیگه داشته باشن، ولو اینکه تفاوت تو دینداری داشته باشن و ولو اینکه حتی سطح معنویتشون هم چی باشه، پایین باشه.
تو خب این دینداری قرآن هم باید فهمش از تو باید میرید بگه علیکم انفسکم.
خب
یه تا که خود بشناسی کلن همه موارد چیه در پرتوی قرار رو
ببینید. شاید اینجوری بتونیم تکمیل کنیم آقای نیسا، بگیم که دینداری متوقف بر این سلامت هست. حالا نه اینکه به این تایی بگیم شو این دینداری یعنی که اعتقاد به خدا، اعتقاد به معاد، اعتقاد به چی؟ نمیدونم. ممکنه برای بعضیا به لحاظ شخصیتی پایه سلامت داشته باشه، ولی مثلا فرض کنیم که
شما سالم نمیشه پیدا کنید، نمیشه طرف سالم باشه و خود رو قبول نشته باشه، امکان نداره.
درست
حالا
من این نکته رو رفقات چرا دارم عرض میکنم، چرا اومدیم از بحث آماری وارد قصه شدیم، چون بعضی دوستان که تو این حال هوای بحث ما قرار نمیگیرن به این شکل، واقعا میخوام این سوال رو مطرح کنم که مدل دینداری چه ارتباطی داره در اولا با سلامت و در واقع قوتهای شخصیتی، این چه ارتباطی هست، و اینکه شما وقتی میخواید مداخله درمانی بکنید توی بحث طلاق، ارتباط این ماجرا رو با دینداری و معنویت فرد چجوری میخواید متصل بکنید، یعنی کدوم مقدمه. اینا خیلی حرفای پرمخاطره داریم میگیم، یعنی اگه خوب نتونیم تحلیلش بکنیم، یه طرف تصور میکنه که میگیم ما مداخلات دینداری انجام ندیم یا کاری به معنویت فرد نداشته باشیم. ما میخوام بگیم اگر یه سری چیزایی رو قبل از این اصلاح نکنی، اصلا دینداریش هم دینداری کج و کله، یعنی چه بسا افرادی که زن و شوهرهایی که حتی از دینداری هم دیگه چی شدن، بیزار شدن، به خاطر چی؟ به خاطر مشکلاتی که تو روابط بین فردی داشتن، یعنی اصلا از دیگه دعا خوندن اون خانم مرد بیزاره یا از هیئت رفتن اون آقا خانم بیزاره.
و تو وسواسی گیر شدی،
تو وسواسی ها هست،
این وسواسه نمیخوام اصلا
تو رفتار تو وسواسی ها این هست، تو پرخاشگری ها این هست، توی اختلالات شخصیت این به جد هست، تو پدری که همه بچه هاشو حتی از دین هم بیزار کرده، میگه این دینه، این بابایی که متکبر و خودخواه و پرخاشگر و حرف هیچ کس قبول نداره، اصلا همه ازش در واقع گریزان و فراری هستن، یه عواطف و یه محبتی هم نداره، فقط یاد گرفته که مثلا مسجد و این حرفا، این یعنی حتی باعث این هم شده، و شما تو نمونه های در واقع کیس های عملی خودتون احتمالاً از این موارد دیدین که طرف حتی نسبت به بعد دینداری اونم چی شده، حالت انزجار و بیزاری براش ایجاد شد. اما آیا پس در و همچنین تفاوت های فرهنگی، یعنی تفاوت های فرهنگی رو هم نمونه های آماری تکذیب کرده که بخواد در واقع چی داشته باشه، اثر داشته باشه. شما بعضی از موارد رو توی عوامل پیش بینی کننده اشاره نکردید، مثلا فرض کنید که تفاوت سنی زوجین، آقا اینا مثلا با هم 10 سال 15 سال فاصله سنی دارن، مطالعه که کردم دیدم نه این اثر نداره، جز عوامل مثلا در واقع پیش بینی کننده طلاق نیست، چون یه وقتی میگم آقا خب اینا با این همه فاصله سنی که داشتن، مرد 40 ساله با یه دختر 20 ساله ازدواج کرد، دیدن که نمونه های فاصله سنی زیاد هم لزوما باعث طلاق نشده. من نمونه های برعکسش رو دیدم، یعنی درصد کمتری از طلاق رو اینجا گزارش کردن، و همچنین در مورد مواردی که حتی زن سنش بالاتر از مرد بوده، چون این سه چیزایی رو ما ملاک های ازدواج قرار میدیم. دو تا بحث رو آقای دهخان تشریف نشن، اول بحث گفتیم، یکی نامشادم بودید، یکی گفتیم ملاک های ازدواج یعنی عوامل پیش بینی کننده ازدواج موفق، یکی هم عوامل پیش بینی کننده طلاق. تو عوامل پیش بینی کننده ازدواج موفق ما میگیم آقا خب سن آقا مثلا 3 سال 4 سال 5 سال مثلا بزرگتر باشه، یا یه خانمی مثلا متولد 74 باشه، میگیم آقا دیگه نباید متولد 75 باشه، آقا حتما باید مثلا متولد 71 باشه 70 باشه، یعنی سریع میریم یعنی این رو هم عامل پیش بینی کننده ازدواج موفق میدانیم. چرا این عامل میدونیم؟ طلاق شاید نه، حتی عامل پیش بینی کننده ازدواج موفق هم نیست. نه حتی این نمونه رو که عرض کردم
دو تا
6 سال اختلاف باشه، اصلا همچین چیزی رو نمونه های علمی و مطالعات آماری همچین چیزی رو اصلا تایید نمیکنه، یعنی که اینقدر اصلا این که آخه جز مبانیمون نیست، نه مبانی عقلیه نه مبانی دینیه نه مبانی آماریه، بیشتر یه سری چیزهایی تو عرف مردم میچرخه، مثلا میگن کوچکتر، بعد میگن ما چرا کوچکتر، حالا الان بحث اصلیمون این نیست، ولی به طبع من دارم یه اشاره میکنم، میگه که میگه مرد، خب مردی که اگر قدرت سلطه نداشته باشه این شخصیتش اصلا نیست، میبینی که 5 سالم بزرگتر از اون باشه قدرت با سلطه نداره، ولی دختر 18 ساله‌ای که قدرت سلطه داره میتونه مرد 40 ساله رو چیکار کنه، تحت سلطه خودش قرار بده، یعنی اگر نگرانی سلطه است، البته به شرطی که نگرانی که سلطه است که میره سراغ این که یعنی نقش ها جابجا میشه و این رضایت زناشویی آخرش به لطمه میخوره، و الا نمونه آماری داریم، مطالعات آماری که انجام دادن که حتی تو مواردی که سن بالاتر بوده نه تنها آمار طلاق بیشتری کاهش هم داره، منتها اینا رو نمیتونستن توصیه کنن چون عوامل در واقع علی نیست، پژوهش های علی تجربی نیست، پژوهش های از نوع همبستگی، یعنی یک وابستگی اصل ماجرا
نمیشه توصیه
کرد، نمیشه هنوز به عنوان عامل در واقع چیزی، این معنادار هست با این در حد دیگه معنا داره، ولی که نمیشه گفت این عامل یه عامل واقعا پیش بینی کننده یه. حالا یعنی بیایم بگیم آقا پس بیایم دخترای بزرگتر با پسرای کوچیک‌تر ازدواج کنن، چرا؟ چون اونجا مثلا
نتیجه نداره،
اینا همش تحلیل‌های زبان آمار و زبان علم ها که حالا خیلی ما به این سمتش وارد نشدیم و نمیشیم، یعنی تو این جلسه نمیخوایم بالا بریم. پس تفاوت‌های سنی هم جزء این ماجرا نبوده، تفاوت‌های فرهنگی و تفاوت‌های مذهبی نفی شده در نمونه‌های آماری، به این معنی نیستش که فضاش باز بازه برای مطالعه بیشتر. مسائل اقتصادی هم تو رتبه‌های بعدی قرار گرفته، یعنی جزء ستای اول نیست، یعنی در واقع اینطور نیستش که ما بگیم هر اندازه جامعه فقیرتر باشه طلاق توش بیشتر اتفاق میفته. پس انتظارات بالا داره شد جزء چی؟ یه سری مسائل شخصیتی شد جزء مهارت‌های رفتاری. حالا انتظار بالا داره، اون موقع مثلا خونه ما آرزو اینو داشتیم که پول پیش خونه اجاره‌ای داشته باشیم، میگفتش که مثلا یه خونه اجاره‌ای مثلا 80 متری، بعد این به اون راضی نشد، دوباره انتظار بالا داره، اونجا اومدی میگه آقا حالا الان یه ملک 1000 متری هم داره و انتظارش بالاست به این راضی. پس معلومه که این به کم راضی نیست، کمال کامل طلبه مثلا اینجوریه، من نمیدونم حالا چه رده بندی الان توش داشته باشه. پس در واقع تون بود شخصیتی مطرح میشه دیگه. پس مسائل اقتصادی هم میاد تو رتبه های بعدی قرار میگیره. مداخلات اطرافیان رو چی میگیم؟ و همچنین بحث خیانت های زناشویی. خیانت های زناشویی رو هم تو نمونه های آماری واقعیتش رو بخواید تو رده اول و دوم ذکر کردن. حرف درستی هم هستش، من نمیخوام اینو الان ردش بکنم، ولی من جزء یا آسیب روانی میدونم یا جزء اختلاف شخصیت میدونم. یعنی خیانت زناشویی یه اتفاقه، خیانت زناشویی یه اتفاق بیرونیه.
اینا قدیمی‌تر نیست، الان فضای جامعه طوری نشده که خودش ولو طرف شخصیت سالمان باشه، توی این فضای مجازی، توی جامعه، توی محل کار طبیعتاً به این موضوع کشیده میشه. مثلا طرف اداره میره، چیزی که مثلا ما دیدیم، مثلا ما جماعت اداره میبینیم طرف نماز خونه، شخصیت سالم و با نشاطی هم داره، مشکل جدی هم نداره، اما مثلا توی یه اتاق امنیتی مثلا دو تا آقا وسط خانم هست و اینه کم کم ارتباطشون نزدیک میشه، نزدیک یا مداخلاتی کشته میشه که بعدا مشکل زا میشه.
منظورتون اینه که شیوع پیدا کرده،
یعنی اینکه عادی شده تو جامعه، یعنی شاید
نه عادی نشده،
ضعف مهارت شخصیت نباشه، یه عادی شده تو جامعه که بعدا مشکل ایجاد
عادی شده و هرچی امر عادی شده ای لزوما به معنای این نیستش که بگیم توجیه بشه و طرف دیگه،
نه توجیه نمیشه، ولی خب دیگه نمیتونم بگیم ضعف شخصیت، نمیگیم آسیب روانی،
چرا میگیم آسیب روانی؟ الان اگه تو جامعه افسردگی شایع بشه، استراب شایع بشه، نمیگیم ضعف شخصیتی،
ولی این موضوع
یعنی بیشتر آدم ها ضعیفن،
ریشش در ضعف شخصیت نباشه، انقدر که تو محل کارش مراوده داشته این اتفاق افتاده، بعد همین سبب شده که مثلا مشکل تو زندگی شده.
اصلا من هم نفهمیدم منظورتون چیه که مثلا آسیب، یعنی این ضعف شخصیت طرف
میاد، یعنی عرض کردم یه آسیب روانیه، یعنی مثلا فرض کن که فرد در واقع فوزون خواه جنسیه یا در واقع کنترلگری اونجا مناسب رو نداره، یا تو آسیب تو سطح شخص
مهارت باشه، مهارت
یعنی آدم وابسته عاطفی، آدمی اصلا در واقع
او اصلا شما فرض کنید خب تعامل زیاد داشته با ارزم بکنم خانم اون خانم، بعد خانم خانم هم ممکنه از این طرف مشکل هم داشته باشه با همسرش، پیش این بیشتر اون سو ارتباط گرفته باشه،
خب
بعد این تو اون فضا رو خود ماشین چکم
خب تو اون فضا چی؟
خب بالاخره اون سر ارتباط زیاد گرفتن،
خب اون سر ارتباط زیاد، خب ضعف در ارتباط داشتن، نتونستن ارتباطش کنترل کنن،
خود کنترل گری نداشتن،
شخصیت بازم شخصیت
اوایلی که این فضای مجازی اومد، یعنی یه دفعه این اینترنت زیاد شد، حالا من رضایم میشم ممکنه تحقیقاتی در طلاب بیست کنم، یه حد زیادی از طلبه ها رو ما دیدیم که جدی دامن عصمتشون لکه‌دار شد در این ارتباطات و اینها و خیلی مشکلاتی براشون به وجود اومد. یعنی حد زیادی از طلاب یه سری فیلم اومد، یه سری پیام و عکس و اینا منتشر شد و فلان. لزومن هم آدم های ضعف شخصیت داریم، این که ما بخواییم بگیم هر کی هر
چرا میگید لزومن؟ چرا میگید لزومن؟
ما ممکن آدم سالم نیام بوده باشه من... اما یه دفعه با این فضای جدید آشنا شده، دو تا پیام اومده دلش خواسته رفته جلو تر بیاد مثلا شده آسیب شده.
شما برید یه سری جواب برید، ما داریم بحث علمی داریم میکنیم. نه شوخی و مزاح بزنید،
هر چیزی بزنید ریشه در آسیب
بزنید، ریشه در آسیبه. شما اگر چشم چرانی مثلا اپیدمی بشه تو مردم، ببین آقا این جامعه ها همه جوری هم ببین زن ها اینجوری میان بیرون، خب اصلا این عادیه دیگه، آدم های سالم هم دارن درگیر میشن. شما داری میگی آدم سالم درگیر میشه،
اونجا ببین 98% مریضه،
یه جایی واقعا مریضه. بعد ابایی از این نداریم، این یه وقت شما میگی طرف آدم سالم متدین، حالا این عکسو نگاه کرده بعد رفت اون یکی عکسو نگاه کرده بعد رفت، خب بعد میگیم آقا میگیم مثلا دامن عصمت مثلا حتی جمع طرف، ببینید رفقا یه لحظه، طرف یا بینش معنویش ضعیفه یا واقعا خیشتنداریش پایینه، بالاخره از یه جایی شروع شده، یه ضعف‌هایی ایجاد شده. این فرد حتی همون موردی که آقای دهخان مثال میزنه، یا مثلا این کلی از شوهرش کشیده و مثلا پر از مثلا آسیب و اینها بوده، بعد رفته سراغ مثلا یه فرد دیگه، مثلا تعلق عاطفی پیدا کرده به یک فرد دیگه، یه فرد سالم تو اینجور موقعیت‌ها چیکار میکنه؟ یعنی یک فرد سالم یه تدبیر درست حسابی داره دیگه، یا مثلا میتونم اصلاح بکنم رابطه خودم با همسرم،
یا به این کشیده نشم،
برای یا لاغر مثلا خود این ماجرا رو حالا میشه راجبش باز صحبت کرد، نمیخوام پروندهشو ببندم، تو نتیجه بحث ما فعلا اثری نداره. یعنی خیانت زناشویی و مداخلات اطرافیان رو، مداخلات اطرافیان رو شما تو نمونه‌های آماری ببینید، همین سرچ کنید، شاید اولین مقالاتی که بیاد اینو هست که جز دسته های اول شمردن، منم شماره یک و دو نوشتم، ولی هر جفت اینها اتفاقه که ریشه در چی داره؟
تحلیل خودتون.
بله، که این ریشه در واقع ضعف مهارتی داره، ضعف ما. شما اگه بخواید اونو بگید هزار تا مسئله دیگه هم مثلا هست، یعنی اتفاقات دیگه هم هست، منتها وزنش با هم متفاوت ها، قبول دارم، ولی لزوما اینم به شما بگم آقا صرف خیانت زناشویی منجر به طلاق نمی شود
اگر شخصیت سالم باشه.
اگر شخصیت سالم باشه،
شما گفتید اون صرف خیانت زناشویی در شخصیت سالم خودش ریشه در
یک، ببینید ممکن، اجازه بدید، ممکنه مثلا در یک فضای خاصی، در یک فشار خیلی مثلا مورد مثلا چیزی طرف یه خطایی انجام داده، منتها این واقعتش یه رفتار پایدار در فرد نیست، آسیب روانی جدی هم نداره، مثلا حالا واقعا یه آدمیه که وسوسه شد، حالا یه جایی هم یه کاری انجام داد، این ریسک طلاق رو اونقدری بالا نمیبره که یک فردی واقعا تو زمینه آسیب روانی این کار رو انجام میده. یعنی میبینی که زن و شوهر با هم کلی روابط خوبی داشتن، از این نمونه ها داشتیم، واقعا امسال من نمونه اینجوری داشتم، همین امسال 99 که خانوم مواجه شده با این، ولی اومده یه خودم ناراحت شده این حرفا، گفته انقدر ازش من خوبی دیدم، انقدر ازش که پیش خودم همه شی دارم اینو چی میکنم تو ذهن خودم میگم که آقا حالا یه جایی مثلا یه فرقی بخوره.
این حرفتون رو میپذیریم، چون من از اول حرفم این بود ممکنه حالا یه جایی شخصیت سالمی داشته باشه، اشتباهی داشته باشه، الان شما میگید پس این عامل نیست.
نه این عامل نیست،
بس میتونیم بگیم هر کسی که صرفا قطعاً به طور مطلق دوچار حالا اختلالات زناشویی یا خیانت شده باشد، پس حتما مریضه، شاید در سلامت هم این اتفاق بیفته، ولی خب این
یعنی خطاهای رفتاری
عامل طلاق نمیشه،
با آسیب‌های روانی، با اختلالات شخصیت که یه جورایی یه طعمی از ثبات و موندگاری و تکرار دارن متفاوت. شما بعد چون آخه این که عرض کردم ما از این فضا مطلع بحثمون رو تو طلاق قرار دادیم، چون شما گفتم میرید به منابع علمی مراجعه میکنید، منابع علمی الان بیشتر کار آماریه، آمار رو باید بتونیم تحلیل کنیم، بعد شما این خیانت زناشویی رو گذاشته تو رأس، بعد شما مواجه میشیم میگه آه این که خب دیگه وقتی یه عاملی تو رأس میاد یعنی کار سنگین تر میشه، این قانون رو تو ذهنتون داشته باشید، یعنی یه عاملی میاد تو رأس، یعنی کار دشوارتر میشه، یعنی شما
یعنی
ریسک بالاتره. یعنی شما با یک آسیب‌های روانی جدی مواجه بودید، البته می‌خوام بگیم با تشخیص درست پیش بریم ها، با اون فرآیند درست مصاحبه. یعنی هر اندازه ما چرا اومدیم همین اینجوری دسته‌بندی می‌کنیم، یعنی هر اندازه می‌خوام بگیم یه عاملی میره تو اون رتبه یک، کار برای مشاور توی درمان طلاق چی میشه؟ تو دشوارتر میشه، مداخله جدی‌تر میشه، ریسک طلاق بالاتره و احتمال مثلا این حالا مساری که حالا عرض کردم. پس یعنی یه وقتی شما مواجه میشی با فرق، میگه آقا این مرده که بیکاره، بعدش هم مثلا فرض کنید که اینجوری واقعا چجوری میخواد زندگی رو اداره کنه، بذار لاقل من بگم طلاق این زنه شاید یه شوهر خوب گیرش بیاد مثلا، میگم یعنی اینها میخوام اون ساختار ذهنی ما رو بچینه برای در واقع نوع مداخلات ما. و خب این یه بخشی از عرایض بنده. خب من یه دو تا ماجرا دیگه رو اشاره کنم، نمیدونم حالا تو همین فرصت که هست دیگه ان شاءالله بحثو به سرانجام برسونم شما را.
خسته نکنم. در واقع ما به هیچ نمونه آماری، صرف این که نمونه آماری
نمیتونیم یه ساختار کلی و قالب کلی بچینیم. من ببینید بچه‌ها از کجا شروع کردیم بحث رو، گفتیم آقا ما مواجه با یک امری که گفتن آقا این آسیب اجتماعی میاره، آسیب اقتصادی و آسیب روانی میاره، طلاق میاره و در نتیجه اینا هم هستش، هر جفتش تعامل دو طرف هست. برای این ما منابع علمیمون خیلی جدی و مهیا نیست، منابع روزمره داریم، یعنی مطالعات روزمره که مقاله علمی پژوهشی می نیست طرف میاره. اینها رو باید شما توی ساختار قالب به اصطلاح منطقی بتونید دسته‌بندی کنید. این چیزی که به ذهن من رسیده اینه، یعنی اینطوری اومدم تحلیل کردم. این تحلیل اول و آخر که نیست که، شما میتونید در واقع بگید نه این اینجاش نقص داره. یه تحلیل، یکی از نکاتی که اینجا یه تأکیدی روش داشته باشم، عرض کردم رفقا طلاق هم منتج به آسیب ها میشه و هم برآمده از چیه؟ آسیب هاست. یکی از این آسیب ها که تو بحث فرهنگی هست، امواجی که حالا ایجاد میشه الان، یعنی یه جریان هایی که ایجاد میکنن برای عادی سازی طلاق، حتی برای هنجار سازی طلاق. شما عنوان بزنید که طلاق رو آزاد کنید، این عنوان رو جستجو کنید، ببینید مثلا یه کمپینی براش راه اندازی میکنن، کیک خاص براش درست کنن، دیدید دیگه، شنیدید که کیک طلاق مثلا، برای جشن طلاق ببخشید، مثلا جشن طلاق، نمیدونم طلاق رو آزاد کنید، بعد یعنی بعد پشت سرش فلسفه میچینن، یعنی پشت سرش یه قانون میچینن بر اساس مبانی مثلا حالا آزادی زن و مرد و نمیدونم حالا حقوق زنان و یه سری چیزایی که از این حرفا، آزادی تو روابط جنسی و این، خود این هم یک عامل چیز هست تو بعضی از فرهنگ ها و تو بعضی از مثلا مناطق حتی کشور خود ما. این گزارش که هست مال اصفهان و تبریز و تهران، یه مقاله رو من میخوندم که مطالعه انجام دادن توی این سه تا شهر توی مناطق مرفه نشین. اینها یکی از مسائل مؤثر در این بحث طلاق، در واقع عادی سازی طلاق و هنجار سازی طلاق بود. حالا چه به این معنا که مثلا براش جشن بگیرن یا اینکه عادیش بکنن. یه نکته هم آره، چیز بدی ندونن. یکی از مسائلی هم که رفقا اینجا حالا تو ذهنم میاد خدمتتون عرض میکنم، این که ما خیلی هرس و جوش باید بخوریم و به این کار واقعا اعتقاد داشته باشیم برای بحث مشاوره پیش از طلاق و کاهشش و اینا، و اینو یه جورایی واقعا مداخله در بحرانی بدونیم که باید مؤثر باشیم تو این زمینه. یکی از اینا اینه که وقتی یه طلاق توی خانواده اتفاق میفته، اینم باز براش نمونه آماری هست، یعنی کش اتفاق طلاق توی خانواده منجر به آسون شدن طلاق توی افراد دیگه میشه. یعنی یه خواهری که طلاق میگیره توی زندگی، پدر و مادر مواجه میشن با این طلاق، میبینید برادر هم که زندگی مشترک داره، انگار که یکی از هی چیز میشه، یعنی ماجرا انگار عادی تر میشه. من فکر نمیکردم که برای این مطالعه میدانی و آماری انجام داده باشن. ولی جالب بود برام که دیدم که هنجار شدن طلاق یعنی به معنی که عمل این اتفاق بیفته. یه نمونه ای رو دیروز توی مراجعه اینم داشتم، فردی بود که البته حالا جلسه چندومش بود، این جلسه سوم چهارمی بود که دیگه البته متأسفانه منجر به طلاق شده بود. این فردی بود که خواهرش دو مرتبه طلاق گرفته بود و الان زندگی خواهر زندگی چیه؟ مثلا به اصطلاح حالا شما میبینید یه کاری داره، بعد یه خونه مستقلی داره. از نظر او این خواهر چیه؟ هم اون به قول معروف قبح طلاق رو پشت سر گذاشته، شکسته صد رو، هم به یک آرامشی رسیده، مسئولیت نداره، خونش رو داره. یعنی یه دختر مطلقه خیلی آزادتره. حتی پدرم میگه آقا مثلا نمیخوام دیگه بیام با شما زندگی کنم، من مهریه‌مو گرفتم، میام یه خونه میشینم، بعد مثلا ماشینمو دارم و فلان حرفا. خب حالا خواهر دیگه تو این زندگی هست، این خواهر ازدواج کرده، اون خواهر اولی که صدر رو شکونده، بعد داره ازش محرک و پاسخی پیش برین دیگه، رفتارگرایی داره ازش چی دریافت میکنه؟ تشویق دریافت میکنه. نه حرف مادر شوهر و مهمونی اونا رو باید تحمل کنه، اونا همه مسئولیت های شوهرداری نفعه قرولند شوهر. احیانا اگر خیلی هم خیشتنداری دینی و اینجور چیزا نباشه، خیلی ضابطه مثلا دین نباشه،
تسریع
هم باریکلا این تعبیر قشنگ، یعنی طلاق سرایت میکند، یعنی میتونه در واقع چی باشه؟ هنجاره و سرایت میکنه، یعنی چون آسیب میاد پایین. من باز عرض میکنم حالا توی در واقع نگاه مبنایی به ماجرای طلاق و عاملیابی درونیش بحثای، یعنی هنوز بحث پروندهش بسته نیست، ولی ما دیگه نمیخوایم بحث رو ادامه بدیم. میخواستم یه استارتی بزنم توی این ماجرا که باز رفقا انشالله حالا اینجور نگاه داشته باشید به مقالاتی که انشالله در این زمینه مطالعه خواهید کرد.
مقالات رو از سایت خاصی
نه سرچ میکنید؟ ولی خب مقالاتی که تو رتبه‌های معمولا علمی پژوهشی باشن عمدتاً هم این موضوع رو تو این رده ها کار کردن، تو رده های علمی پژوهشی اینا کار کردن، تو پورتال جامعه علوم انسانی و تو همین مگیران و همین مجله. ما وارد بحث مشاوره پیش از طلاق بشیم یا نه؟ بشیم
استاد، ما
مشاوره
طلاق
داریم، تمامش کنیم یا شما چیم؟ احسن الله محمد و عطا من خسته نشدم این بحث رو
هدف تا سه ادامه بگیم میتونیم همین یه زر دیگه میگه رو بس نه همین یه دیگه اصلا پس سوال رو میشه
من یه اشاره پس میکنم فقط در حد سعی میکنم انشالله دو سه دقیقه وارد مطلع بحث درمان بشم بعد سوال شما رو مش میدم انشالله که عرض من بیشتر از دو سه دقیقه طول نمیکشه. فرایند یکی از بحث‌های جدی ما توی خود مشاوره پیش از طلاق در واقع پیگیری از قوانین مداخله در بحران و مهارت حل مسئله. این مهارت حل مسئله رو درسته تو روابط بین فردی مطرح می‌کنیم، ولی اینجا تو بحث مشاوره پیش از طلاق هم یک جدیت خاصی پیدا می‌کنه که توضیح خدمتتون خواهم داد. مداخله در بحران و بحث مهارت حل مسئله. تو مداخله در بحران رفقا قواعدی رو مطرح میکنن که با مشاوره عادی متفاوته. یه بخشش رو اشاره کردم تو جلسه قبل. فعال بودن مشاور اینجا بیشتر میشه. اینجا شما شاید مراجعه غیر اختیاری داشته باشید و اینجوری نیست که بگید حالا برو هر وقت به نتیجه برسی من نمیخوام مشاوره مثلا اجباری تو باشم، این حرفا نیست. مداخله در بحران سازوکارش متفاوت میشه. ممکنه زمان مشاوره طولانی تر بشه، سرعت بیشتر و تراکم بیشتر تو جلسات مشاوره نیاز داشته باشه و جامعیت و همه جانبه نگری، یعنی حتی بعد مسائل جسمی و چه واسه مشاوره شغلی و اینها. پس این طرف اینور در واقع نیاز به این داره که خیلی مشاور ایمان به کارش داشته باشه، ثبات شخصیتی خودش داشته باشه، چون ماجرا بحرانیه، همش درگیری تنشه، حرف زدن ممکنه مثلا یه مردی که بدبینه حتی یه نسبت ناروا داره به مشاور میده، یعنی اینجا خیلی حرف و حدیث های خیلی زیادی پیش میاد که در واقع نیاز به ثبات و تخصص بیشتری داره. این من دیگه قوانین مداخله در بحران رو میخوام چون در ضمن بحث‌های درمانی هم خدمتتون اشاره کنم ازش فعلا رد میشم. یه سرفصل دیگه که وارد بحثش خواهیم شد بحث مهارت حل مسئله است. مهارت حل مسئله با کلمه تابان ما به شما عرض می‌کنیم. تابان مخفف توصیف، در واقع ارزیابی، بارش فکری، انتخاب و نتیجه گیری. کلمه تابان آوردیم که حفظش راحت بشه. توصیف، ارزیابی، بارش فکری، انتخاب و نتیجه گیری. هر کدوم چند ثانیه سریع میگم رد میشم، توضیح میدیم انشاءالله برای جلسه بعد.
این مخفف رو خودتون
بگید. بله. توصیف، ارزیابی، بارش فکری، انتخاب، نتیجه گیری.
اینا سرفصل‌های
حل مسئله است، یعنی مراحل حل مسئله. تو حل مسئله ابتدا باید توصیف واقعی از ماجرا داشته باشیم که این مسئله جدیه، مسئله پیش پا افتاده ای نیست. توصیف های زن و شوهر با هم متفاوته. تحریف های شناختی اینجا اتفاق میفته و هزار تا ماجرا اینجا داریم. فقط این نیست که آقا خب توصیف کن شما چی میگه، مادر زن من بوده بهم اهانت کرده. خب مادر زن شما اهانت کرده، شما رو بدون من مثلا باش نمیذارم از شما سوال کنم. یه تا عذرخواهیم نکنه من حاضر نیستم این زنه رو باید بره اونجا بمونه مثلا میگم. زنه یه توصیف دیگه ای داره از ماجرا. اصلا ماجرا رو این نمیدونه، اصلا یه چیز دیگه داره توصیف میکنه. مثلا یه حرف دیگه ای میزنه. میگه شوهر من به خواهر من نظر سوء داره. مثلا توصیف میبینی کاملا چیه؟ با هم متفاوت. بعد از توصیف بلافاصله ارزیابیه، یعنی تحلیل، تا اینکه ما بتونیم در واقع به مسئله اصلی دسترسی پیدا بکنیم. بارش فکریه. بارش فکری به چه معنا رو فاهمه؟ یعنی که ما تو مسائل روانشناسی و این چیزای درمانی یه سری چیزایی میخونیم، یه سری حرفایی رو میشنویم، ولی توی مشاوره فردی هم اینو شنیدیم، تو مشاوره خانواده و تو مشاوره طلاق هم اینو عرض میکنیم که منحصر به فرد بودن هر خانواده رو در نظر بگیریم. همونطور که میگید منحصر به فرد بودن هر فرد، ممکنه ما اینجا باز نیاز به خلاقیت داشته باشیم، نیاز به ارائه راهکارهای جدید داشته باشیم. بارش فکری یعنی که آقا خیلی خودتو محدود نکن. حالا آقای نیکزاد اشاره کردن به CBT خیلی درمان خوبیه، ولی هیچ وقت شما محدود به یک روش نیست. بارش فکری یعنی که آقا من باید از چه روش‌های مختلفی استفاده کنم که از این بحران بتونیم نجات پیدا بکنم.
چی بهش جواب
میدم؟ بله. خب بارش فکری آقا حالا من این همه مثلا راهکار بزنم میشه، همه رو مثلا انجام بدم؟ نه، انتخاب ما بر چه اساسه؟ بر اساس اولویت هاست، بر اساس ویژگی های شخصیتی زوجینه، بر اساس موقعیت هاشونه، بر اساس اختزاعات زندگیشونه، بر اساس سبک زندگیشون. هزارت انتخاب چیزی نیست که خب حالا مثلا من یه چیزی انتخاب بکنم و بعد نتیجه گیریه. خب من انتخاب کردم، چجوری این راهکار رو ارائه بدم و چجوری بازخورد بگیرم و نتیجه گیری. پس در واقع یکی از بحثای ما تو مشاوره پیش از طلاق، یکی از احراز ما اینه که مسیر حل مسئله رو باید دنبال بکنیم با این مراحل پنجگانش. تابان. موفق باشید. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یه صلوات.
اللهم صل علی
محمد.